بسم الله الرحمن الرحیم. خب اون بحث قرآن و قرائات و حجیت ظواهر قرآن اون دیگه تا همون مقدار بسه دیگه، از کردن بحث قرائات رو چون قبلا گفته بودم دیگه صرف نظر میکنه. بحث آخری که توی کفایه مطرح شده بحث حجیت قول لغویه. ابتداءً مرحوم آقای آخوند یه مقدمه ای را ذکر میکنه و بعد وارد میشه به بحث حجیت قول لغوی. حالا قبل از اینکه بحث رو اصلا شروع بکنم این عبارت کفایه رو میخونم، یه دو تا عبارت توضیح بدم بعد میام رو مطلب کتاب. فصلون قد عرفت حجیت ظهور الکلام فی تعیین المرام. قبلا دانستی که ظاهر کلام حجت هست برای اینکه آدم بگه مقصود متکلم از این کلام چه بوده. فاین احرز بالقطع، اگه یقین کردی که مقصود متکلم چیه و ان المفهوم منه جزمن به حسب متفاهم اهل العرف، اگه فهمیدید که یقینا جزمن فهمیدید که طبق متفاهم عرفی ها که مراد متکلم چه بوده، خب همون درست فلا کلام. ببینید اینجا عبارت کفایه اینطوری است: و ان المفهوم منه جزمن به حسب متفاهم اهل العرف حوزا نه حوزا. مفهوم از کلام جزمن به حسب متفاهم اهل عرف حوزا نه حوزا. معمولا هم اینو میخونند حوزا و حوزا اشتباس، حوزا صحیحشه. ببینید حالا یه چند مورد از روایات عرض بکنم تا این کلمه رو توضیح بدم. تو اصول کافی اینجور موارد اومده تو روایات: حوزا اخرج، حوزا اخرج، نه اینکه حوزا اخرج. حوزا اخرج که معنا نداره، حوزا معنا نداره، حوزا اخرج. الان برو بیرون، الان برو بیرون. یا مثلا حدیث دیگر، حدیث اصول کافی: ثم اخذ اسیرا، یک کسی اسیری را گرفت و حوزا قد مات، نه اینکه حوزا قد مات ها، یک کسی اسیری گرفت حوزا قد مات، الانم اسیر مرده. حوزا قد مات، الان اسیر مرده است. حدیث دیگر: فقلت هو عندي و حوزا على بابک. امام علیه السلام فرمود که فلانی کجاست، گفتم که او پلو منه، الانم دم در خونتونه. فقلت هو عندي و حوزا على بابک، نه اینکه حوزا على بابک، حوزا نه ها، حوزا الان دم خونتون وایستاده. باز حدیث دیگر: قال امام علیه السلام فرمود قال حوزا عند الله ما لیس عندنا، الان یه چیزای پیش خدا هست که ما هم بلد نیستیم، نه اینکه حوزا عند الله. حوزا عند الله که معنا نداره، حوزا عند الله پیش اکنون پیش خدا یه چیزی هست که ما بلد نیستیم. یه حدیثم تو مکاسب بود ها، تو مکاسب محرمه، هم اوائل مکاسب، اونجایی که همین بحث همین فروش خمر و این چیزا بود ها، مکاسب محرمه، اونجا یه حدیثی بود تو مکاسب، عبارتش این بود: حوزا نحن و نبی و تمرنا، حوزا نحن و نبی و تمرنا، ما اکنون خرماهای خودمون را می فروشیم. بله، این تو روایات، تو غیر روایات این کلمه به کار رفته سام. مثلا تو شفای ابو علی سینا، تو طبیعت شفاهی گیاهی رو که نام میبره، میگه که این گیاه حوزا یوجد و فی کثیر من الجبال، حوزا میگه این گیاه حوزا یوجد و فی کثیر من الجبال، اکنون این گیاه تو کوها خیلی هست. روشنه دیگه، نمیخواد بگی که حوزا فی الجبال. بله، اصل این کلمه حوزا، اولا حوزا که غلطه، حوزه ضمیر سر اسم اشاره در نمیاد، مثلا نمیشه بگیم انت ازا، ایاک ازا، ضمیر سر اسم اشاره در نمیاد، بله زا حوزا که غلط. و اصل این کلمه حالا یا فارسی بوده، حوزا به معنی کنون، اکنون، الان، اینک، این معنی این کلمه. بله تو چیزم اینو گفته ها، بهترین لغت عربی به فارسی کتاب منتهی العرب عبدالکریم صفی پوریه، تو اونجا میگه حوزا یعنی کنون. یا اینکه این کلمه فارسیه یا اینکه کلمش یونانیه، حالا یا فارسی یا یونانی، اصلا عربی نیست. مثل کلمه حب، ربنا حب لنا من ازواجنا، که کلمه یونانیه. به هر حال پس این کلمه حوزا یعنی کنون یا اینک. این یک نکته عبارت که کفایه فرمود به حسب متفاهم اهل العرف حوزا یعنی اینک، عرف از این کلمه چی میفهمند. یه عبارت دیگم باز بخونم از این حال کفایی را آوردم، میفرماد که به این کان لحتمال قرینیت الموجود فهو، و این لم یکن بخال ان الاشکال بناعن علا حجیت اصالت الحقیقت من باب تعبد الا ان الظاهره ان یعامل معه معاملت المجمل، و این کان لحتمال قرینیت الموجود فهو، و این لم یکن بخالن ان الاشکال. این عبارت کفایه رو حواشی کفایه معمولا بس کردن که این عبارت معلوم نیست درست باشه و شاید عبارت غلط باشه. حالا مطلبش رو یه توضیح بدم تا بعد بینید که عبارت حالا درسته یا غلط. اگر که یه کلامی رو شک داریم که ظاهرش چیست، علت این که این شک هم داریم که این کلام ظاهرش چیه، اینه که شک در قرینیت موجود، یعنی یه چیزی هست اما نمیدونم این چیزی که هست قرینه میتونه بشه یا قرینه نمیتونه بشه، یعنی شک در وجود قرینه نیستا، یه چیزکی هست اما این چیز قرینه هست یا نیست اینو نمیدونم. اینجا آیا ما وقتی میخواییم اصالت و ظهور را جاری بکنیم باید اول بگوییم اصل عدم قرینه است، و بعد که گفتیم اصل عدم قرینه است حالی که قرینه ثابت شد نیست پس کلام ظاهره، یعنی اول یه اصل عدم قرینه جاری بکنیم بعدن اصالت و ظهور جاری کنیم؟ که شیخ انصاری مثلا میفرماید که باید این کار رو بکنیم، آقای آخوندم میخواد بفرماید که نه لازم نیست. شما وقتی که شک دارید که یک چیزی قرینه هست یا قرینه نیست همین بگید اصالت و ظهور، دیگه اصل عدم قرینه رو نمیخواییم. شیخ یه مقدار راهو دور کرده، میگه اول بگوید اصل عدم قرینیت حاصل موجود، بعد از این که گفتیم اصل عدم قرینه بعد بگوید حالا اصالت و ظهور. آقای آخون میگه که نه، اصلا ما اون اصل عدم قدر نمیخوایم، همین که شک دارید این کلام ظاهره یا نه، اصالت و ظهور جاری مون، اصالت و ظهورم یعنی همون اصالت العموم، اصالت الاطلاق، این چیزا رو میگه اصالت و ظهور، یعنی اصالت و ظهور با اصالت العموم و اینا تفاوتی نداره. این حالا بس اینه. آقای آخون میفرماید که اصل عدم قرینه و همینطور این اصلی که اصالت الظهور، یه وقت کسی اینا رو میگه حجتن از باب تعبد، یه وقت کسی میگه اینا حجتن از باب ظهور. اینو تو معالم خوندیم که تو معالم میگفت که سید مرتضی رضوان الله علیه طرفدار اصالت الحقیقه است. یعنی سید مرتضی میفرماید که هرگاه یک کلامی رو معناشو میدونید چیه، اما نمیدونید این معنا معنای حقیقیه یا معنای مجازی، باید بگوید اصل چیه؟ حقیقته. اصل اینه که این کلمه معنای حقیقیش همین بوده، اصالت الحقیقه. دیگران هم این حرف سید مرتضی رو قبول ندارند. خب حالا اینشو کار ندارم. اونی که محل بحث اینه که این اصل عدم قرینه یا این اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه منش اینه که یعنی قرینه در کار نیست، همون معنای حقیقی رو اراده کردیم نه معنای مجازی. این اصالت الحقیقه یا اصل عدم قرینه حجیتش تعبدیه یا اینکه حجیتش تعبدی نیست، طبق بنای عقلاست. اگر یک چیزی حجیتش طبق بنای عقلا باشه، بنای عقلا یعنی همون اصالت الظهورا، یعنی همون اصالت الظهور، اگر که چیزی حجیتش طبق بنای عقلا باشه، باید ببینید بنای عقلا اونجا جاری هست یا نیست، باید ببینیم بنای عقلا جاری هست یا نه. و وقتی که احتمال قرینیت موجود بدهید، معلوم نیست عقلا چنین بنایی داشته باشند. معلوم نیست عقلا اینجا بگویند که اصالت الحقیقه اصالت الظهور رو جاری میکنیم. اگر اصالت الحقیقه حجیتش از باب بنای عقلا باشد، اینجا معلوم نیست که اصالت الحقیقه جاری بشه. ولی اگر کسی بگه اصالت الحقیقه از باب تعبده، تعبد شرعی داریم برای این که هر چیزی رو که شک دارید معنای حقیقی یا مجازی، بگید حقیقیه. شک دارید قرینه است یا نه، بگید که قرینه نیست. اگر کسی گفت این اصول تعبدی هند، وقتی که تعبدی باشن منش اینه ها، احتمال قرینیت موجود باشد یا نباشد اشکالی نداره، منش این میشه دیگه. منش اینه که شرع تعبدن به من گفته است که اصالت الحقیقه را جاری بکن، شرع تعبدن گفته است اصل عدم قرینه را جاری بکن. چه یک قرینیت موجود احتمالش باشد چه نباشد. پس اگر که تعبدی شد دیگه تعبد دیگه، چه احتمال قرینیت موجود باشه یا نباشه. اما اگه بنای عقلا باشه نمیشه جاری کرده، اما اگه تعبدی باشه میشه. وقت عبارت کفایی این میشه دا، آقای آخون داره میفرماید که اگر اصالت الحقیقه از باب تعبد بود، تعبد بود یعنی چی؟ یعنی کار به عقلا نداریم، شرع گفته تعبدن اصالت عدم قرینه رو جاری کن. اگر این باشه اون موقع وقتی احتمال قرینیت موجود میدهید، بازم باید اصل حقیقت رو جاری بکنید دیگه. یعنی اصالت الحقیقه حجت و جاری هست گرچه خالی از اشکال نیست. خالی از اشکال نیست یعنی چی؟ خالی از اشکال نیست یعنی به هر حال آدم میگه اینجام که شعار تعب بودن گفته، ولی شاید شعار اونجایی رو میگه که اصلا قرینه نمیدونی هست یا نیست، نه اینکه یه چیزی هست اما نمیدونم قرینه است یا نه. پس اونجایی که اصالت الحقیقه از باب تعبد بود جاری میشود، ولی یه شک و شبهی هم دارد. اگر اینجور که گفتم عبارت رو معنا کنید، عبارت کفایه درسته. این که تو حواشی کفایه میگوین عبارت غلطه و عبارت جور در نمیاد و عبارت باید طور دیگه باشه، اون حرف ها دیگه وارد نیست. حواشی خودشه خب اونجایی که دیگه شما حکمت یه چیزی رو میفهمید که دیگه تعبد نیست. پس ها تعبد، پس تعبد در برابر بنای عقلا است. اگر که بنای عقلا باشد خیلی خوب، حالا اگر تعبد نیست و بنای عقلا است، گفتم در اینجا میگیم بنای عقلا جاری نمیشود و اصل عدم قرینه یا اصالت الحقیقه جاری نمیشه، چون فرض اینه که احتمال قرینیت موجوده. خب باشه دیگه، خیلی خیلی خب، ببینید عیبی نداره. وقتی من یک کلامی رو دیدم و یحتمل که یه چیزی قرینه باشد، نه وجود قرینه ها، یه چیزی قرینه باشه، یعنی قرینیت موجود، اگر که رفتید سراغ بنای عقلا، عقلا میگن ما وقتی میریم سراغ اصل عدم قرینه که نمیدونیم قرینه هست یا نیست، اما اینجایی که یه چیزی هست اما نمیدونم قرینه است یا نه، اینجا اصل جاری نمی کند. اما اگر رفتید سراغ تعبد، تعبد شرعی اینه ها، اصل عدم قرینه است، اصل حقیقت است، اصل عدم مجاز است، چه شک داشته باشید در وجود قرینه، چه شک داشته باشید در قرینیت موجود، مطلقا اصل جاریه. ولی اینجا که مطلقا جاریه، بازم اینجا علا اشکالن. علا اشکالن یعنی چی؟ یعنی اونجایی که تعبده بازم یحتمل که تعبد مال اونجایی که شک در اصل قرینه است، نه اونجایی که تو قرینیت موجوده. اگر اینجور که توضیح دادم بگویید عبارت کفایه درسته و لازم نیست که عبارت کفایه را عوض بکنید. خب حالا این راجب کفایه بود و اما حالا عبارت های کتاب و دیگه کار نداریم. اصل مطلب، بین اصل مطلب اینه که آقای آخوند رضوان الله علیه میفرماید که بعضی وقتا انسان ظاهر کلامو میدونه و قطع عرفی داره به این که مراد متکلم چیه، اون که خود یه بحثی نداره، این که روشنه، میدونیم که این کلام منیش اینه. اما اون موقعی که شک داریم، سه جور شک داریم. یه مرتبه شک دارم که اصلاً این کلام ظاهر در چیست، اصلاً معنی کلمه رو نمیدونم. مثلا قرآن فرموده تیمم و سعیدن طیبا، منم نمیدونم سعید یعنی چی. یه صورت که اصل ظهور را شک دارم، یه مرتبه ظهور رو میدونم چیه اما میگم یحتمل قرینه ای برخلاف ظاهر باشد. اینم صورت دوم. صورت سومم اینه که ظاهر کلامو میدونم اما یه چیزی هم هست، نمیدونم این چیز قرینه است یا قرینه نیست. که حالا مراد آقای آخوند از این صورت اینه ها، اگر مثلا یک امری در مقام توهم حذر بود، این توهم حذر، پزشک به یه مریض گفت که سرکه بخورید خوب شده، سرماخوردگیتون خوب شده، سرکه بخور، سرکه بخور یعنی امر به خوردنه یا جواز خوردنه. اینم یه امر در مقام توهم حذر. یا مثلا فرض کنید استثنایی که بعد از چند تا جمله می آید استثنا به جمله آخر می خوره یا به هر سه جمله؟ مراد آقای آخوند این دو سه مورده. پس شد سه صورت. یک صورت این که اصلا نمیدونم ظاهر کلام چیه، اینجا باید بریم سراغ بحث لغوی، همون بحث حجیت قول لغوی اینجاست که از فردا بحث میکنیم که به کتاب های لغت میشه مراجعه کرد یا خیر. صورت دوم که این دومی رو اول آخوند فرموده ها، اون اولی رو سوم فرموده. صورت دوم اینه که نه ظاهر کلام منیش روشنه، اما نمیدونم قرینه ای داشته یا نه. حالا اینم همینجوری توضیح بدم که دیگه فردا نخوام کتاب بیارم اینو. آیت الله خویی رضوان الله علیه اینجا یه عبارتی رو از مرحوم میرزای قمی نقل کرده و بعد یه جوابی داده که تصور من اینه که این جواب آیت الله خویی به اون اشکال میرزای قمی اصلا نمیخوره، با هم تطبیق نمیکنه. میرزای قمی حرفش اینه ها، میگه که گاهی یک کلامی ظاهر هست اما یحتمل که قرینه‌ای داشته، با تقطیع روایات اون قرینه از بین رفته. با تقطیع روایات. بعد آقای خویی بردس روی این که مثلا فرض کنید اونهایی که تقطیع کردن آدمای موثقی اند و آدمای عادل اند و مورد اعتمادند و فلان، که این حرفا خوب اینه که جواب نمیشه. ببینید اگر که کسی گفر با یا تقطیع شده، حالا شما بگویید که خب تقطیع کننده آدم عادلیه، آدم عادل گناه نمیکنه ولی خطا که میکنه. آدم عادل گناه نمیکنه ولی شاید آدم عادل اصلا معنی حدیث رو نفهمیده و تقطیعش کرده. اون جواب درست نیست. جواب میرزای قمی اینه سا، با این طوری بگیم روایات تقطیع شده است، تو تقطیع هم قرائن از بین می رود، یعنی همین که یه ظاهری داریم و یحتمل که قرینه‌ای داشته و از بین رفته، ولیکن ببینید این روایاتی که ما داریم، مثلا شما بیاید یه بار صحیح بخاری رو با اصول کافی مقایسه بکنید، این تقطیع وقت روشن میشه. تو بخاری حدیث رو وقتی تقطیع میکنه دا هر جایی یه جور میاردش. گاهی یک حدیث رو هفت بار تقطیع میکنه بخاری، هفت بارم هفت جور میاره. این تقطیعه که قرینه یه روایت رو از بین میبرد. اما تو اصول کافی فراوان داریم احادیث رو تقطیع کرده، بعد همین حدیثیه که کلینی تقطیع کرده، همین حدیث یه جای دیگه کتاب کافی کامل آورده، همین حدیث رو جای دیگه کامل آورده. این موارد رو تو اصول کافی و فروع کافی که مقایسه کنی، اون وقت معلوم میشه که تو تقطیع هیچ قرینه از بین نرفته. یعنی کلینی تقطیع کرده، بخاری هم تقطیع کرده، اما کلینی اینجوری تقطیع کرده، یعنی من تمام موارد رو استقصا کردم و یعنی دونه دونه مقایسه کردم این حدیث رو که اینجای کافیه، همین حدیث با جای دیگه کافی. بعدم گاهی یه حدیث دو سطرش اینجا اومده اونجا پنج سطر اومده، اما کلینی جوری تقطیع کرده که کلینی فهم از روایاتش درسته. بحثر اینه که کلینی عادله یا نه، بحثر اینه که کلینی خوب میفهمید روایاتو، برخلاف آقای بخاری که روایاتو معنیش اصلا نمیفهمید. بخاری اول بخاری اینجوری است، اول بسم اللهش باب و بدء الوحی، عنوان پس چیه؟ بدء الوحی، آغاز وحی. حدیث که نقل میکنه انما الاعمال بالنیات، هیچ چه ربطی داره با اون عنوان؟ هیچ ربطی نداره. در حالی که کلینی شما هرگز نمیتونی پیدا کنی که یه عنوانی بیاره ذیل عنوان حدیثی بیاره که ربط نداشته باشه. بنابراین اون قسم دوم که اونجایی که شک داریم در احتمال وجود قرینه، اینم میگیم با تقطیع قرینه از بین نرفته. صورت سومش رو هم الان انشاءالله فردا میگیم. السلام علیکم.